جلسه 24 سبک زندگی 13 آذر 97.
دست در رابطه با قبض و دست بین ارزش های دینی با نظام موضوعات سبک زندگی غربی در سطح ساختاری هست که توی بحث های گذشته بحث مدیریت امام و رهبر رو سطح تصمیم گیری ها میان مطرحش میکنن که چجوری در مقابل نظام استبدادی ایستادن، بعد قبض و دست هایی در سطح تصمیم سازی بود این هم بازم به یه شکلی مطرح میشه و این که سطح اجرا هم این قبض و بست ها بروز بدان کنن این نظم های سطح اجرایی رو به هم میزنن. این رو میخوان یه مقدار بیشتر بهش بپردازن و توی یه مقدار بازتر بشه و نشون بدن که چجوری بدون این که یه نظام کارشناسی و یه علمی بتونه این تصمیمات رو خلاصه تئوریزه کرده باشه، امام با اون قدرت الهی که داشتن اجازه رو انجام دادن بود که تونستن این انقلاب رو این مسیر هدایت بکنن، یعنی جهتگیری ها رو حفظ بکنن و مسیر انقلاب تو سمت ارزش ها جلو بره. حالا تو این بخش دوش میخواد این بحث رو بیشتر باز کنه که اعجاز امام چی هست و ما اگر که نتونیم در مقابل دستگاه کارشناسی روز دستگاه کارشناسی دین محور رو ارائه بدیم، ناهنجاری ها روز به روز شدت پیدا میکنه و خدای نکرده تو دراز مدت منجر به انحلال انقلاب میشه که باید از الان خطر رو جدی گرفت. تو بحثی که توی کد دو مطرح میکنن اعجاز انقلاب اسلامی در ایجاد وحدت نخبگانی حول تصمیم گیری های الهی رهبران انقلاب موجب تحقق برخی تغییرات در سطح تصمیم سازی و اجرا علارغم فقدان دستگاه کارشناسی دین محور. خب یه سری راهکارهای رو امام ورود پیدا میکنن حالا که بخوان تصمیم گیری ها رو، یعنی بخوان تو سطح تصمیم گیری این فرهنگ قرآنی رو جلو ببرن که این تصمیم گیری ها میبینیم که الان تو دستگاه کارشناسی حوزه و دانشگاه چیزی علمی تولید نشده بوده که بتونه کمک به رهبری نظام باشه که بتونه این حرکت ها و این مدیریت ها رو جلو ببره و با توجه به روندی که انقلاب طی کرد معلوم میشه که همه این رفتارها و این مصدیرها معجزه‌ای بوده که در قرن بیستم شکل گرفته و الا اگر که بخواد خارج از این مسیر باشه باید یک علومی بتونه قبلش اینو تئوریزه کرده باشه، در صورتی که نظام اسلامی ابتدای ورودش و ابتدای مدیریت امام فاقد این علوم بود و اینکه این مدیریت امام تو سطح حفظ جهتگیری ها و ایستادگی نظام اسلامی در مقابل سیطره کفر بین المللی و نفاق منطقه‌ای نشون دهنده همین اعجاز هست که چجوری قدرت خدا رو توی صحنه عینیت به نمایش گذاشت.
من که فهمیدم درست ها، ولی اینجا میخوایم سطح بعدیشو بگیم، یعنی یه موقع فهمید که تو سطح تصمیم گیری و تو سطح جهتگیری مادی و دنیا پرستانه و حکومت حاکم بود از تمام به این نگفت و جلوی هویت متداول حکومتداری ایستار، این درست. اینجا بخواییم سطح بعدیشو بگیم علارغم همه اون چالش های ساختاری که دونه دونه شمردیم و درگیری بین ارزش ها و ساختارهای موجود که فهرست کردیم علارغم اونها این جهتگیری و این تصمیم گیری جریان به نسبت جریان پیدا کرد در سطوح پایین تر.
یعنی تصمیم سازی اجرا هم اومد.
بله، این اینجاشو میخوایم بگیم. همونطوری که عنوانم همین داره میگه دیگه. یعنی او یه جهتگیری از تمام انتخاب کرد یه سری که جدید بود برخلاف روند متداول حکومت داری بود. با این حال یه سری از نخبگان درست جمع شدن، به خاطر همین باعث شد که بدون اینکه دستگاه کارشناسی داشته باشه به نسبت اون جهتگیری‌ها توی سطوح پایین‌تر جاری بشه. که اینو قبلا هم توضیح دادم، حالا اینجا یه بیان دیگه‌اش میگم. میگه فکر کنم چند صفحه قبل بود که بله صفحه به کتاب صفحه 222 هم همینو گفتن همراه توی عنوان سه گفتار قبلی فکر کنم بود.
یعنی اینجا خاصتاً به اجرا میپردازه یا فقط به بحث چیز رو مطرح میکنه؟ بحث برنامه‌هایی که امام برای حل چالش‌ها؟
نه، هنوز برنامه بحثش مطرح نیست. میگه که شما ببینید با اینکه دستگاه کارشناسی متناسب با خودشو نداشت، اما با یه وحدت نسبی که تو بعضی نخبگان ایجاد کرد، اون جدگیری خودشو تو سطح تصمیم سازی و اجرا جریان داد به هر سختی که شده.
این طرف تکه اولش یه گزارش از بحث گذشته رو مطرح میکنه که تو هم تصمیم گیری، هم تصمیم سازی و هم اجرا، دستگاه کارشناسی پشت سر حرکت امام و رهبری نبوده. علارغم این
اون نه، هنوز اولش هم که فرمودید همون تصمیم گیریه، جهتگیریه. این جهتگیری رو بدون تدریس یا تحصیل از امام مطرح کرد و سرش هم ایستاد و سرش هم تردیدی نداشت، علارغم اون قبض و بحث ها و تردید ها که توی امور ساختاری بود، اون سوال ها و ابهام ها و اجمال ها که توی امور ساختاری بود، تو تصمیم گیریش تردیدی نداشت، محکم پیش میرفت. آدم حوزویان و دانشگاهیان اصناف و اخشار رو دور خودش به وحدت رسوند و موفق شد اینو محقق بکنه. بعدش تو همینجا باقی نموند، بلکه علارغم که دستگاه کارشناسی نداره، تو استقرار علمیه، خیلی قبض و بسط وجود داره، با این حال بخشی از تصمیماتشون تو صحنه عمل جریان پیدا کرد. حالا یعنی بخواد ببخش الان بخواد اینو تیکه تیکه بکنید این قسمتو از همه اینها تا عرضم به خدمتتون به نمایش گذاشت. این همون اصل بحثی که تو گفتمان انقلاب هم گفتیم که جهتگیری قیام‌ها و حکومت‌ها همه رفاه بود، از تمام مسئله اسلام مطرح کرد و جلوی همه اون هویت اونا هم ایستاد. بعد تو از اما در سطح تصمیم سازی تا راه مشخصی درباره نظام قرار نشده، این 4-5 خط میگه که تو تصمیم سازی این خلایی که گفتیم داریم و ابهام و اجمال و قبض و بسط داریم. بعد توی بخش سوم میگه علارغم همه این ابهام و اجمال ها، بخشی از تصمیمات در صحنه عمل جریان پیدا کرد که این جریانه نمیشه بدون اینکه یه تغییراتی توی سطوح پایین‌تر اتفاق افتاده باشه. یعنی یه سری قلوب نخبگان توی سطوح پایین‌تر به هر نحوی که بوده سعی کردن اینا رو جریان بدن، با شهادت طلبی، با صبر، با انجام وظیفه، با تحمل، اینا رو جریان دادن. که اون دوتا تیکه رو قبلا گفتیم دیگه، نکته مهمش این تیکه سومه.
یعنی سطح اجرا،
تصمیم سازی و اجرا. بله، از یعنی هم که جلسه قبل گفتیم که اون تغییری که از تمام داد تو اون بالای تاخچه و تو جهتگیری باقی نموند، به نسبت جریان پیدا کرد. وگرنه اگه مثلا جهتگیری یه سمت میرفت، اجرا و تصمیم سازی هم کلن به یه سمت دیگه میرفت که تا الان جامعه تیکه تیکه شد.
یعنی در حقیقت بس تصمیم گیری بس گذشته بوده، تصمیم سازی اجرا رو الان داره.
بله، این نکته که الان اضافه میکنن که قبلا هم میگم تو شماره 3 گفتار 18 همینو به یه بیان دیگه گفته بودن، اینجا هم به یه بیان دیگه میگن. تفاوت حالا مثلا شاید فکر نکنم تفاوت محتوایی داشته باشه، تفاوت هنری مثلا باشه. بله، کسی میخواد سوال بکنه؟
منظورت اینه که فقط تشکیل حکومت اسلامی مد نظر امام بوده، بعد دیگه بقیهش رو هی با شرایط کارشناسی کنار اومدن؟
نه اینکه کنار اومده،
مشغول شدن دیگه. حالا
توی یه سری قبض و بسطا که من به قول معروف عقب نشینی میشه، ولی این باعث نشده که کلیت دستگاه تصمیم سازی و اجرا کلا از بدنه نظام جدا بشه و یه سمت دیگه بره و بعدش هم به هم بریزه نظام، بلکه توی جاذبه انقلاب اینا رو حفظ کردن، به این معنی که یه سری از تصمیماتشون اونجایی که دیگه نظری نداشتن، اونجایی که دیگه ادراکی نداشتن قبول میکردن، اونجایی هم که لوازم و عدالت و معنویت و اینا رو وجدان میکردن، اینا رو به اینا به قول معروف انتقال میدن، اینا هم به یه نحوی اینو محقق میکردن. یعنی به عبارت دیگه
زمان نگذشته، وگرنه تو ادامه میتونی که اگر بیشتر از این بگذره دیگه چیزی از انقلاب باقی نمیمونه.
بله دیگه،
پس یعنی یک زمانی لازم بوده برای که به قول شما انقلاب جدا بشه، حالا سعی کردن این زمان رو کند کنم.
همین دیگه، بدون دستگاه کارشناسی این کار کردن این خودش مسئله اعجازآمیزه، یعنی بدون تکیه به اسباب عادی یه چیزی رو شما محقق کنی معجزه همینه دیگه. یعنی یه اسبابی داره، شما میخواید به قول معروف نظراتتو جریان بدی، دستگاه کارشناسی میخواد، دستگاه کارشناسی هم باید مبناً هماهنگ نباشه، با این حال بتونی به نسبت به نفع خودت درش تصرف بکنی.
شاید نیاز به زمان بوده، راست میگین، چون حتی انقلاب رنسانس هم که یک دفعه از ارتباطات قبلش فارغ نشد.
بله خب، زمان چی؟ زمان، نیاز به زمان برای چی بوده؟
جدایی ها بیشتر
مشخص بسید. خب همین الان که ما داریم میگیم ناهنجاری ها معناش همینه دیگه، ولی از اول این تفاوت مبنایی بوده، همین مقداری که محقق شده داریم میگیم این تفاوت مبنایی بوده، هر روز روز به روز گسترش پیدا میکنه، آثارش واضح تر میشه، ولی نه اینکه از اول نبوده، با اینکه از اول بوده ولی این تغییرات رو توش ایجاد کردن و این تغییرات رو به زحمت حفظ کردن. یه تعبیری مثلا دارم مقام معظم احمد میگن که انقلابی بودن بعد از بعضی میگن انقلاب شده تموم شده، انقلاب این خیانت، انقلاب ادامه انقلاب به این معناست که انقلاب یه هنجارای جدیدی را آورده، حفظ این هنجارها تو فضای ادامه راه این تداوم انقلابه. اینو اینجا معنا میشه که یه به قول معروف جهتگیری جدیدی آورده، به هر نحوی بوده تونسته این جهتگیری رو به نسبت تو سطوح پایین‌تر جاری بکنه. از همون اولم این کار سخت بوده، نه اینکه الان معلوم میشه، از همون اولم دستگاه کارشناسی هم تو نسبت به خود جهتگیری امام هم اشکال داشته، بخاطر اینم دعوا شده دیگه، چه برسه توی تصمیم سازی و اجراش، تو همه چیز امام اشکال داشته.
اکثرا امام که نامدن
دیگه، نه دیگه،
بخاطر اینکه مثلا مالیات رو امام قبول نداشتن، بعد به مرور قبول کرد، اول
کنم زکات
بوده و مثلا
نه اصلا اول قبول نداشتم، مثلا اونی که آوردم میگه که این چقدر چرا اینا متوجه نمیشن که همون فیشی که آوردن، اصلا اول میگه چرا اینا متوجه نمیشن که ما نمیشه با خمس و زکات کشور رو اداره بکنیم، هزینه ها خیلی، هزینه های دولت خیلی بالاست. همین عرض کنم اتفاقا اونجایی که ادراک داشتن از این که لوازم عدالت و معنویت و شعار انقلاب توی مسئله چیه، تا جایی که تونستن همونو جریان دادن، اونجایی که درکی نداشتن سپردن به، یا ابهام داشتن یا اجمال داشتن سپردن به کارشناسی.
یه سوال، این که این رفت داشته باشه یا نه، در زمان رهبری که قانون مطبوعات ایشون با دستور ایشون از دستور کار مجلس کنار گذاشته شد، خب و خب با اینکه مجلس صورت اصلاح طلب بود، خب این قانون رو ایشون ورود پیدا کردن و گفتن که این قانون باید مثلا فعلا بررسیش کنار گذاشته بشه. خب چرا این همچین خب این برطبق همون به قول شما ارتباطاتی که داشتن رهبری داشتن، خب چرا الان بعد از گذشتن 20 سال با وجود اینکه خب به نظر میرسه این حکمه ای که کافر بر مؤمن نباید استیلا داشته باشه یه حکم عمومیه، خب چرا توی برجام و اینها رهبری همچین ورودی تو مجلس پیدا نکردن؟
خب این بحثا رو حالا چند بار دوباره برجام بحث کردیم، حالا نمیدونم دوباره تکرارش بکنیم یا نه، ولی
خدای بدی هم هست.
بله، ولی تفاوتش اینه که اون در واقع رهبری تو زمان دولت اصلاحات یه رفتار همه جانبه از طرف جناح میدن که میخواد نظام رو از نظر سیاسی استحاله بکنه، و دقیقا همه دستاوردهاش، یعنی دقیقا میگم توضیح دادیم با شعار جامعه مدنی و توسعه سیاسی و دموکراسی و انتخابات و احزاب و رسانه‌ها، دقیقا توی اون قسمت دستاورد نظام که اومده فضای سیاسی رو عوض کرده ایستاده. اینجا از درون، یعنی و ابزارشون هم همین تکثر مطبوعاتی که می‌خواستن با قانون مطبوعات دیگه همینطوری گسترشش بدن، از درون همین این اختلافات و این درگیری سیاسی تشدید بشه، اینجا مثلا ورود کردن. یعنی یه جناحی میخواد این کارو بکنه و نقشه هم نقشه سرنگونی داخلی و ایناست. اونجا توی مسئله برجام دیگه مسئله یه جناح نیستش، همه مخبگان نظام به این نتیجه رسیدن که یه جوری باید مسئله هسته‌ای رو جمع کنیم، چون داره خیلی به اون فشار میاد. یعنی اون کسایی هم که به قول معروف از جناح اصلاحات نبودن و به قول معروف چندان اصولگرا حساب میشدن و نمیخوان نظام رو ثابت بکنن الی آخر و درگیری سیاسی با رهبری و نظام نداشتن، به همین نتیجه رسیده بودن. اینجا یعنی لوازم اون پذیرش اون تعاریف اقتصادی همه رو به یه رأی رسونده بود. رهبری گفتن خب باید از تجربه کنیم که معلوم بشه دوباره این فضا برگرده. این مسئله براندازی و اینا نبود، گرچه حتما این دوباره همون طیفی که از درون غرب گرا هستن می‌خواستن از همین هم استفاده همین کارو بکنن، ولی میگم دیگه اجماع شبه اجماعی تو نخبگان شکل گرفته بود، اونایی که نظام هم قبولشون داشت اونها هم نظام قبول داشتن، اون اهل درگیری و دعوای سیاسی برای پایین کشیدن نظام نبودن، همه به این نتیجه رسیده بودن. اینا احکامش با هم متفاوته دیگه. بنابراین شما حالا توی همین بحثم همطور که فرمودم در ادامه هم اشاره میکنم، شما بعد مثلا میگم وضعیت رفاهی که مثلا سال 78 و اینا وجود داشت و وضعیت رفاهی که سال 92 و 93 وجود داره، اینا همه متفاوته دیگه. یعنی چه میزان قدرت اون کسی که میخواد یه راه اشتباه بره، چه میزان قدرت و اقناع افکار عمومی داره، ما چه میزان قدرت و اقناع افکار عمومی داریم، به چیزهای یعنی به چیزهای مختلفی وابسته است. یعنی حتی یه محور هم نمیشه تحلیلش کرد. همونطوری که الان مثلا تو چیزهای دیگه هم نه، قانون مطبوعات نیست، همین الان هم تو خیلی چیزها که نه تو موضوع مختلفی رهبری خودشون شخصا وارد میشن. اینجا هم ورودشون، من اینجا نمیگم، اینجا هم دقیقا وارد شدن، هی ملاک دادن واسه مذاکرات، تو همون هم وارد شدن، یه سرشو گفتن عمل نکردن، بعد دوباره وارد شدن توی بعد از مذاکرات، توی بعد از مذاکرات و مسئله نفوذ و مطرح کردن و مقابله با نفوذ و الی آخر نحوی. الان همین حالا دوباره شما در عمل دوباره ببینید، یعنی فقط توی اون لحظه که اجازه رو دادن صادر کردن نگاه نکنید، در عمل ببینید این آقای ترامپ مثلا حالا همه چه میدونم میگن چه من دیوانه است و زده زیر قواعد، ببینید حرفا حالا نمیگم شخصیت متعادلی داره ها، ولی اصلا مسئله ترامپ نیستش، رهبری با مدیریتشون توی بقیه مقوله ها مخصوصا مقوله های منطقی و موشکی وضعیت رو به جایی رسوندن که برجام واسه اونا نفع نداره، برای همین خارج میشن. یعنی برجام وسیله بود برای اینکه رفتار جمهوری اسلامی رو کنترل بکنه، بعد میبینن کنترل نکرد، تشدید شد، حضور منطقه ایران خطرناکتر شد. بخاطر همینم اصلا قبل از اینا که من چند بارم گفتم فکر کنم اینجا، قبل از اینکه اینا بیان ترامپ و اینا بیان، اصلا دو سه تا تحریم خلاف برجام تصویب کرد آمریکا، هم حزب دموکرات هم حزب جمهوری‌خواه جفتشون با 98% 99% بهش رأی دادن. مثلا بحث این ترامپ هم نیستش، یعنی اون اجازه رو صادر کردن در وهله، بعد در عمل طوری دولت رو جلوش گرفتن، طوری مدیریت کردن فضای منطقه‌ای و موشکی و اینا که اونا احساس کنن دارن ضرر میکنن. یعنی اونجا هم وارد شدن، ولی خب اون اجازه رو دادن دیگه، به خاطر اینکه هم از نظر افکار عمومی هم از نظر افکار نخبگانی فضا از دست در رفته بود دیگه.
پس کلا در بحث ورودی بحث طرف واینه که از اونجایی که دستگاه کارشناسی برای جریان دادن اون فرهنگ قرآنی و پیاد کردن اسلام در عمل وجود نداشت، ولی با این وجود مدیریت امام تو حفظ جهتگیری ها جلو میره و حالا اقتداری که هم امام داشتن و همین که نخبگان جذب شدن به امام و قاطعیت مدیران، همه اینها زمینه ایجاد میکنه برای که
تو سطوح بعدی جاری میشه
مدیریت امام از تصمیم گیری به سطح تصمیم سازی اجرا هم جریان پیدا کنه و این زمینه میشه که همه اینا نشون دهنده اینه که با یک معجزه ای خلاص انقلاب رو به رو بوده که تونسته در مقابل ابرقدرت‌های جهانی با همه اون علومشون بتونه بایسته.
یه بیان هم داشتن رهبری همین چند وقت پیش، گفتن که بعضی میگن دانشگاه به انقلاب خدمت نکرده، کمک نکرده انقلاب، و نه این حرفا غلطه. این همه مثلا شروع کردن مثال زدن، گفتن این همه سیلو ساختیم، کیا ساختن؟ این مهندسا ساختن دیگه. من رفتم، ما قدرت سیلو سازی هم نداشتیم، سیلو از شوروی میگرفتن میآوردن اینجا میساختن و اینا. اینا رفتن ساخت، بعد اینا گفتن ما میتونیم، گفتن پس ما کمکتون میکنم. زنان ریاست جمهوری چند تا مهندس جوون بودن، گفتن ما کمکتون میکنیم شما بسازید. اینا فضایی که یعنی بعد مثلا حالا سیلو هم هر جا بسازن اینا نداره که، اینا فضایی که تو فضای عدالت و اینا و کمک رسانی و خدمات رسانی و کمک به مستضعفین و محرومین خیلی از متخصصین اومدن پا وسط گذاشتن و کار کرد. بله
ببخشید. خب این همین حالا چه تشبیه خاصه این که حتی قسمت‌های بعدی این قسمت نبود، قسمت‌های بعدی داریم که حضرت آقا هم نظرشون رو اینه که، یا امام رو این بوده که دانشگاه چون علوم کاربردی داره، منطقه چیز حوزه منطقه نظری داره، بیان با هم کار کنن. خب این انگار که ما داریم از یک مجموعه که جهتگیری مادی داره چیز معنوی میخوان، حتی با منطق نظری حوزه ازش بر نمیده. یعنی هر چه قدم بگی مثلا
نه میگه شما اینو حل بکنید،
نمیشه همچی چیز اصلا امکان نداره که مثلا بگیم از علومی که اونا اصلا جهتش رو مادی تعریف کردن ما بتونیم با کمک حوزه اصلا بیاییم یه جهتش رو عوض بکنیم، نمیشه. یعنی
یکیش تغییر ایجاد کنید میشه دیگه. بله با حفظ وضعیت موجود نمیشه دیگه. امام بحثشون بحث سفارش میدن،
همین نتونستن. یعنی به خاطر همین هم مثلا دانشگاه هایی هم که ساختن حالا مثل امام صادق یا بقیهشون نتونستن اون کاری که مد نظر حالا واقعیت بود مثلا امام و رهبری میخواستن یه کار جدید بکنن، یعنی قدم جدیدی بردن.
بله.
همش دارن تلاش میکنن که
یعنی شما دارید حرف ما میفهمید، میگیم دستگاه کارشناسی دین محور درست نشده، اما این معناش این نیست که مطلقاً جهتگیری ها تو سطح جهتگیری باقی مونده. دستاوردها و پیشرفت‌هایی که رهبری مدعی است، پس معناش چیه؟ یه معناش اینه که میگن آقا مثلا عرضم به خدمتتون ایشون مثلا الکی میخواد امید بده، یا دشمنا میگن دروغه برای
نه،
ما میخوایم بگیم این حرف رهبری معناش چیه؟ معنای نخبگانی این حرف رهبری چیه که با اینکه این هم فشار بوده، با اینکه به قول معروف این مشکلات بوده، ما پیش رفتیم، دستاورد داشتیم.
خب این پیش رفتمون در چه جهتی بوده؟ آیا در جهت این بوده که مثلا مردم رفاه طلبتر شدن یا مؤمنتر شدن؟
شما اینطوری بگید اون تحقیر از یه بود اون تحقیری که الگوی مصرف طبقاتی داشته به نسبت بر مردم تحمیل نکردیم، و به خاطر مؤمن بودن و مسلمان بودن ابزار اولیه زندگی رو واسه شون فراهم کردیم و اون تحقیر سرمایه رو کنار زدیم. این دستاورد. ولی همراه با این
همزمان مردم رو مثلا از راه درست
به همزمان
معرف کرد.
نه اینکه معرف کردیم، بفهمید همون چون دستگاه کارشناسی دین محور شکل نگرفته، بعد عوارض منفیش هم اومده همون مقداری که دستگاه کارشناسی دین محور شکل نگرفته، عوارض منفیش هم اومده. به همون مقداری که میگیم بخشی از تصمیمات جاری شده و همون مقداری که جاری نشده، یعنی اون در جهتگیری مادی تصمیماش جاری شده. ما الان تو چه موضعی هستیم؟ میخوایم بگیم یه دستاوردهایی هست، یه چالشهایی، یه پیروزیهایی هست، یه خطراتی. این منشأش چیه؟ اینکه در خوف و رجا هستیم منشأش چیه؟ نه اونو میشه نفی کرد، وگرنه نه حرف رهبری معنا داره و هم حرفای دشمن درست میشه. نه اینو میشه نفی کرد، وگرنه خوشخیالیه و الی آخر. تو حالا این موضوع هستیم، این دوتا وجود، این دوتا جریان با هم چجوری میخوایم تحلیل بکنیم؟
یعنی اون پیروزه این ارزش رو داشته که مثلا این همه تلفات فرهنگی بدیم؟
بله دیگه، وقتی که توانای ظرفیت به قول من در نخبگان علمون بیشتر از این نیست. یعنی دوم هزینه و فایده و صرفه و عدم صرفه به چه نسبتیه؟ به نسبت ظرفیتی که داریم دیگه. نسبت ظرفیتی که داریم این کار کردیم. یعنی ما دست ظرفیت نداشتیم، هم که اول دو میگن ضعف در ظرفیت موجود فهم از منابع دینی که نتوانسته کمک مناسبی به امام و رهبری برای جریان اسلام در عمل برساند. وقتی همچی ضعف رو داریم خب بله ضربه میخوریم دیگه. ولی علاوه که این ضعف رو داشتیم، یه تلاش هایی که کردیم اون دستاوردارم داشتیم.
این بحث رو که اینجا مطرح کنم بحثشون بحث تحلیل از رفتار نظام جمهوری اسلامی است.
ببخشید، یعنی مثلا اون وقت معنیش میگه آقا این ظرف همون بحث بعد برمیگره به کجا؟ همونی که میگه آقا شما که ظرفیت علمیشو نداشتی چرا انقلاب کردی؟ میذاشی اول ظرفیت
یه سوالشه که اصلا انقلاب نمیشه. یکی میگه اصلا چرا با این خط سیر رفتن جلو که میشه با علوم دانشگاهی هم به خدا؟
خب نه اصلا نمیشه. بعد چیکار می‌کردی؟ خب ساختار موجود رو حذف می‌کردی؟
نه همین اندازه که یه خط سیر بدن که بعد علما نشینن روی بقیه احکام بسم الله بذارن، بقیه مثلا
شرایط خط سیرش به معنی سفارشی که دادن. بقیه‌اش بعد
مثلا حوزه و دانشگاه با هم بشینید کار کنید. در صورت که اصلا با هم کار کردن یا جمع میشه، انگار جمع نقیزه اینه.
نه خب اونو شما اشتباه نسبت میدید دیگه. اون میگه علوم انسانی مسموم، ذاتاً مسموم. شما اون نسبت رو اشتباه خوب میدید. اینو نگفتن که یا کنید باز حرفای رهبری مثلا الان شما یه بس اینطوری آوردید، من یه بس میارم از فیشا رو چجوری وقت نصب بدیم؟ مثلا حتما حرفای دیگه هم دارن که آقا حوزه‌ای دانشگاهی باید دست به دست هم بدن کشور برن جلو. مثلا امام میگن دیگه، میگن اون موقعی که تو ما حوزه‌ای دانشگاهی بعدش میاد، دانشگاه حوزه‌ای بعدش میاد. این مثلا که چیز دشمن بود، الان همدیگه هر جفتشون با همدیگه کار میکنن. دارم پیش حرف شما رو میگم، میگم این دوتا خود امام میگه قبل از انقلاب اینا با هم دشمن بودن، چش دیدن همدیگه نداشتن، الان الحمدلله کنار همه.
از این نظرش نه، ولی اینکه مثلا ما برای امام و رهبری احترام خیلی زیادی هم قائلیم، ولی اینکه این خط سیری که دارن به بقیه میدن برای نخبگان میدن که مثلا بیاید از جمع این دوتا یه چیزی دارن.
خب نه میگم این خط سیر این برداشت شماست، اینو نمیدن. من میگم اینو نمیدن.
شما میگید که دارش خیلی تونست خدمت کنه به ما همین پیشی که
نه میگم معناش نیست، یعنی معناش نیست که رهبری میگم بشینید با هم کار بکنید. میگم رهبری تو همون الگوی پیش رفتم میگم معنویت رو بر بقیهش حاکم بکنه. یه بحث دراز مدت دارم میگم آقا معنویت باید حاکم بشه بر همه اینا، اسلام باید جاری بشه. بعد یه خبره که نیست که حوزه دانشگاه که خوابن، بعد چی کار کنن؟ میگن که حداقل با همدیگه کار، تو همین وضع موجود که نمیخواد تکون بخوری حداقل با همدیگه کار بکنید. یعنی به عبارت دیگه اگه شما یه جامعه بخواد تشکیل بدید بعد قشر حوزه‌ای و دانشگاهیش با هم ضد باشن، شما قدم دوم جامعه تو هم بمیره. یعنی تو وحدت سیاسی صحبت میکنه.
جنگ داخلی ایران.
بله یعنی یه فیش تو وحدت سیاسیه، یه فیش تو وحدت فرهنگی. تو وحدت فرهنگی اصلا نمیگم با هم دیگه، میگه این مسمومه اونم سعادته. یعنی همه اینا باید دونه دونه همینو دارم میگم دیگه. انتصاب چه چیزی انتصاب نسبت به رهبری؟ هر فیش که بیارید یکی هم میتونه برعکسشو بیاره. بنابراین هر کدومش توی نسبیتی معنا میشه. وقتی که خبری از حرکت فرهنگی و علمی نیست، میگن تو وحدت سیاسی بمونید، حداقل با هم دعوا نکنید، کنار هم بشینید. مثل اینه که وقتی حوزه و دانشگاه با هم دعوا کنن چش دیدن هم دیگر نداشته باشن. مثل اینکه چیه؟ مثل اینکه مثلا کارگرا و کارمندا همیشه دعوا داشته باشن. خب این جامعه اصلا فرو میپاشه دیگه. بعد میان تو فضای علمی، بعد میگن که مثلا همه این به قول اون سفارش علمی که تا الان دادن دیگه.
درست میگم از آدم دوران گذار
میدونه. همین من دارم عرض کنم دیگه، وقتی که تکون نمیخوره تو وضع سیاسی وای میسن. وقتی مثلا یه نهیبی میزن که وضعیت علمی بخواد تکون بخوره، اون قسمت آرمانیشو میگیرن میگن. بنابراین اینا را درست من یعنی به قول من حاج آقا هم میفرمودن، میگفتن که رهبری که محور حجیت هستن حرفاشون ساده برخورد بکنی اون وقت فهم غلط هم پیدا میشه. این هم یه پیچیدگی هایی داره حرفاشون که بعد میتونن ابعاد مختلف رو در حد خودشون هماهنگ بکنن، به خاطر همین پیچیدگی قیدا و قیدای حرفاشون هر کدومش یه جایی یه معنایی داره.
مثلا نمیشد جوری بحث بشه که حالا یه نفر حاج آقای حسینی برای مثلا عموم حوزه این سیر مثلا مطالعاتی پیش بیاد، نه اینکه سیر این که شما
برید درسای
دانشگاهی رو
بخونید. اینو که رهبری نگفتم برید بخونید، الان رهبری صحبتش هم پشت سرتون هستش. نه اونا رو که به رهبری منتسب نکنید.
نه منتسب نیست، ولی چه کار برای این که حوزه با دانشگاه به وقت
درست دارن. خب اون چیه؟
اون ازش گرفته نمیشه.
خب اون کار علمی که نخبگان باید میکردن نکردن دیگه، رهبری که سفارش رو میده. بعد شما تو همین صحبتاشون با حوزه ببینید چه صحبتی کردن، گفتن که عرضم به خدمتتون نه اصلا خیلی سریع گفتن که عرضم به خدمتتون ما اشکالای عمده ای داریم، یکی از اشکالامون عدم توجه به این که فقه هم باید تکامل پیدا بکنه، فقه باید تکامل پیدا کنه توی موضوعات جدید، یا تکلیف مشخص کنه، با اطلاقات و عمومات هم نمیشه این مسائل رو حل کرد. این صحبت پشت سرشون که چند ماه فرنگستانش کار کرده همین است دیگه، خیلی سریع که من الان اتفاقا یکی از شما نگاه کنید، من برای همین میگم چجوری معنا میکنیم، یکی از این مدیران، یکی از این مسئولین میانی یکی از این مدارس از من مشورت خواست که مثلا حالا بچه های دوستدار انقلاب بودن که حالا ما چیکار کنیم، گفتم همین سخنرانی که من دارم اشاره میکنم سال 74 همین تیکاشو من جدا کردم، گفتم همین رو بزن تو در دیوار مثلا حرف آقاست. بعد فرستادم، چند روز گذشت و خبری نشد، گفتم آقا چیکار کردی؟ گفت اینا صلاح نیست اینا رو بزنید تو مدرسه. گفتم شما مدرسه رای انقلابی نیست؟ گفت آره. گفتم صلاح نیست؟ گفت نمیشه بعدشو کنترل بکنی. آقا مثلا نظام آموزشی حوزه رو برده زیر سوال، نمیشه بعدشو کنترل بکنی. گفتم بله، اگه محتوایی نداشته باشی، جمع‌بندی نتونی بکنید، ربط کارتون رو به حرف آقا تموم نکنید، آره درست میگی، نباید بزنی. یعنی اون صحبتایی که آقا کردن فضا، کل فضای حوزه رو بردن زیر سوال. بنابراین و کجاست؟ اومدن حوزه، دارن درباره وضعیت حوزه و تکاملش صحبت میکنن. اونجا اصلا عرض میکنم سریع هم میگن که یکی بزرگترین مشکلات ما اینه که فقه متکامله. اگه گذشته شما مثلا 1000 سال پیش استدلال فقهی رو ببینید، اصلا الان اینطوری استدلال نمیشه، خودش تکامل پیدا کرده، اما الان ما وایستادیم جلوتر، نرفتیم توی تکامل فقه. مثلا نیومدن ابدا بگن که برید با دانشگاه بشینید مسئله رو حل کنید، که گفتم موزه فقه مسئله رو حل
کنید. بگم بیاید با دانشگاه هم کارید، مثلا
بحث حاج آقا
که میدونست،
مثلا
گفتم بیاید با فرنگستان هم.
ها همین دیگه، یه احتمال جدیده که برخلاف کل هویت هویت علمی و اعتبار علمی کشور، اون باید خودشو به یه جایگاهی برسونه که بشه اتکا کرد.
با موضوع فرهنگی نمیشه سیاسی برخورد کرد.
بله؟
میگم با موضوع فرهنگی نمیشه سیاسی برخورد کرد که بگید همه رو حول بدن چه جان بوزعی ها دانشگاه ها رو به این سمت، باید خودش خود این فرهنگی بتونه جا خواهد.
بله که خود مرحوم حاج حسینی هم توی خاطراتشون میگن، میگن که من موقع اعوال رهبری ایشون که رفتم پیششون، ایشون گفت که من حاضرم قانون اساسی هم عوض بکنم اگه شما بتونید حوزه دانشگاه رو خودتون مسئلهشو حل بکنید. من نمیتونم حوزه دانشگاه رو به شما بسپرم، شما اگه خودتون بتونید اونا رو قانع بکنید، اون وقت ما تغییرات اساسی هم حاضریم بدیم. چرا؟ چون هویت علم رو با فشار سیاسی نمیتونید حل بکنید. همین الان شما نگاه بکنید چقدر به قول معروف انعکاس منفی هست تو دانشگاه، که آقا مثلا بسیج دانشجویی رو انداختید، حتی شهید دفن میکنید تو دانشگاه، باهاش مقابله میشه. یعنی چیکار میکنید؟ ما داریم کار علمیمون انجام میدیم، شما این وسط
همون نظام،
یعنی همون
غربی توشه،
همین نه میگم همونجا که اومدن در همین مظاهر ارزش انقلابی بیارن، باهاش مخالفت میشه. همین و حالا شما برید به دستور سیاسی بگید همه دانشگاه برن حرفای اینا رو گوش بدن، اینطوری که نمیشه که. یعنی اون یه اعتبار علمی ترکیب شده با تقدس در طول 1000 سال تو حوزه داریم، یه اعتبار علمی ترکیب شده با کارآمدی اینچنینی 200-300 ساله تو دانشگاه داریم. بعد مثلا دستور بدیم به اینا که همه بیاد مثلا حرفا اینا رو گوش کنیم.
خب پس این اعتبار هزار ساله حوزه که مثلا نمیتونه کاری کنه، پس باید چطور بشه؟ چه کار باید بکنه؟ باید بالاخره از اون دل بکنن یا نه؟
نه اون که باید بکنن، نه اونا که باید بکنن، میگم شما تو موزه مدیر نظام نشستید، میخواید وضعیت سیاسی کشور رو کنترل بکنید، میتونید مثلا همچین فشاری به دستگاه علمی بیارید که به آقا حرف یه آقایی رو گوش بدید مثلا. یا اینکه مثلا ما باید توانایی تو خودمون ایجاد بکنیم که بتونیم با اینا برخورد علمی بکنیم و ایجاد تعامل درشون بکنیم. این فضای، یعنی از موضع مدیریت سیاسی نظام که شما میخواید همه اقشار رو و هم نخبگان و هم عموم رو سر یک پرچم حفظ بکنید و ظرفیتاشون هم ملاحظه بکنید، بعد آرمان ها هم در نظر بگیرید. این چه به قول معروف با چه اگر آنگاه هایی باید انجام بدید، اینا همش محل بحث دید. از آن شما؟
بله، یه نکته رو اینجا مطرح کنم که میگه این بحثی رو که ما مطرح میکنم در اینکه با تحلیل رفتار نظام هست، کاری به اشخاص و تشکل و احزاب اینجا نداریم و الا خودش یه بحث جداگانه طلب
می‌کنه. بله، یعنی فارغ از حالا احزاب و دولت‌ها، یه روندی نظام جمهوری اسلامی داشته، همونی که مثلا رهبری میگفتن آقا سیاه‌نمایی نکنید، حتی دولت احمدی‌نژاد هم گفتن سیاه‌نمایی نکنید و اینا، اینکه بالاخره ما داشتیم کشور اداره می‌کردیم. شما مثلا میگید دوران سازندگی کلاً کشور سیاه‌بخت و نگون‌بخت و اینا، نه اینا همش غلطه، چون خود حرکت نظام در ترکیب با دولت و مردم و اینا خودش یه وحدتی داره که ما اینجا رو اون بحث کردیم.
اگه بخواد تو بحث تشکل و احزاب اینها بیاد، با همون بحثی که توی تحلیل تورم و گرانی اومدیم دولت ها رو
مثلا توی تشکل و احزاب باید بیاد توی بحث قومیت و جمهوریت، که مثلا یه جناح به دین توجه به گزارای دینی داره ولی به فرهنگ مولویت، یه دونه به فرهنگ مشارکت دانشگاه که مادی تمسک داره، اونا میشن اصلاح طلب، اینا میشن اصولگرا. یعنی دوباره زیر بنای علمی دستگاه
فرهنگیه،
نه سیاسیه، درگیری قومیت و جمهوریت، ناهنجاری سیاسی، که این مبدا شکل‌گیری جناهاست. جناح و تشکل ها یا توی یعنی یه به قول معروف زیر بنا و زمینه علمی و تخصصی دارن که یا به طرف اسلام قش میکنن، ولی به تعریف ادبیات حوزه که میشه اون وقت مولویت و اینا، بعدم متهم میشن میگه شما آزادی رو قبول ندارید، به مردم میخواید تحمیل بکنید، به زور میخواید مثلا بکشید اینور، نمیدونم به همه جوونا رو میخواید مثلا آزادیشو ازش بگیرید، الی آخر همه شعارهایی که اون طرف تو انتخابات در ضد اینا میده. این طرف هم مشارکت مادی دانشگاه رو تکه میکنه که بعد اینا به اونها حمله میکنن که شما ولایت فقیه رو میخواید بگید کشید زیر الی آخر.
نه
نه نه، هم قبض و بستا، نگاه کنید قبض و بستا تو تصمیم سازی و اجرا هست، ولی یه تغییراتی هم تو همین تصمیم سازی و اجرا اتفاق افتاده. این اون قبض و بستا هم تو تصمیم سازی و اجرا هست و بعدم یه سری ناهنجاری های رقم زده، از اون طرف یه موفقیت هم تو همین تصمیم سازی و اجرا هستش، که هم مثال هم زدم جلسه گذشته دیگه، که میگه که مثلا آقای عباس عبدی گفتم، میگه همه دولت ها وقتی میرسن سر کار علم رو میذارن کنار. این یعنی چی؟ این همین معنی که داریم میگیم، در عمل اگه بخواد دولت انقلاب باقی بمونه و حزم نشه، باید یه سری از گزاره کارشناسی رو بذاره کنار. حالا مثلا دولت آقای روحانیه، مثلا عرضم به خدمت رو اعتقاد به هم نسخه غربی داره و ادبیات توسعه و بازار آزاد و اینا، ولی مثلا میگه که الان همه چی گرون شده، رئیس جمهور گفته به وزیر صنعت که خودرو بالا نره، یعنی دخالت میاد تو قیمت ها میکنه مثلا برای اینکه به مردم فشار نیاد.
در ادامه کد بعد حالا زیر کد مطرح میکنن دستاوردهای انقلاب رو میان مطرح میکنن که با توجه به جهتگیری های الهی که این نظام بوده به رهبریت امام و حوام مظلم رهبری که موفقیت ها و دستاوردهای نصیب انقلاب میشه. میگن از یک سو اون شعار عدالت و معنویتی که بر اساس فرهنگ قرآنی وارد صحنه عمل میشه و از سوی دیگه اون واقعیت هایی که بر اساس سبک زندگی غربی توی زندگی مردم جریان پیدا میکنه از اون سخت افزارها و نرم افزارها، ترکیب این دوتا وضعیت باعث میشه که در توی جامعه مردم، توی عموم مردم و تو سبد مصرفی مردم یه سطحی از رفاه بروز پیدا میکنه که خود این باعث یه افتخاری برای نظام هست. از جهت که شعار عدالت بوده، خب یه خدمات عمومی هم مردم بهشون رسیدن و باعث شده تأمین رفاه عمومی صورت بگیره. حالا از کارهای عمرانی بوده، خدماتی بوده، آب، برق، گاز، فرودگاه، ورزشگاه و حالا دبیرستان و دبیرستان‌ها و دانشگاه‌های مختلفی که زده میشه تو سطح کشور. این از یه بخشش میشه. یه بخش هم که خب بعد از انقلاب به نظام جمهوری اسلامی تو تکنولوژی برتر ورود پیدا میکنه، مثل صنعت هسته‌ای، هوافضا، نانو و صنایع مادر که همه اینها تو جهت تأمین نیازمندی‌های نظام بوده. خودش این یه موفقیتی بوده برای نظام و بار آوردن وزنه نظام توی جامعه بین‌المللی.
ببینید تو همه دیدارهای رهبری هم با چیز با این شهدای خانواده‌های هسته‌ای میگن اینا شهید اقتدار نظام. این نظام بالاخره اقتدار علمی لازم داره و تو همین وضعیتی که هستش اقتدار علمی لازم داره، ایسه نیازمندی های نظام و اونم با رویه بسیجی و اینا توی فضای علوم پیشرفته مثلا دارن ضعف میکنن.
حالا بله، ترکیب این دوتا حالا وضعیت یعنی شعار عدالت اون اقتضاعات کارشناسی یه ناهماهنگی هایی هم توی سطح تو بین سطح توسعه نظام و سطح کلان نظام جریان پیدا می‌کنه. هنجارها، ناهنجاری‌های مثلا مثل مصرف بی‌روی آب، برق، گاز که نه توی نظام اسلامی مثلا معنا داره نه تو سطح نظام توسعه بین‌المللی که هر کدومشون یه خلاصه فراز و فرودهایی هست که برای انقلاب پیش اومده.
همینا خلاصه نشون داره، میگه اون به قول معروف این که مثلا میگن مدیریت جهادی و انقلابی و اینها، این که نگاه کن اون در واقع اون جهادگیریه اومده مثلا یه با اون با عدالت رهبری مدیریت جهادی اینها اومده یه اتفاقاتی یه دستاورده ایجاد کرده به خاطر هم انعکاس همون جهادگیری است که یه که با انگیزهای الهی میخواد در واقع حرکت بکنه. دستاورده چون هم نظامی، موشکی، فلان اینا یا علمی اینا همه اون فضاهای خیلی جا هم فضاهای انگیزه های جهادی و مدیریت انقلابی اومده همون جریان تصمیم گیری تو تصمیم سازی و اجرا اومده یه موفقیت رو به دست آورد. از اون طرف هم اون جایی هم که کارشناسی عمل شده رو میخوام توضیح بدم.
و علاوه بر این وضعیتی که توی پیشرفتایی که تو طرحهای عمرانی و خدماتی و تکنولوژی اینها اتفاق میفته تو وضع حوزه اقتصادی از جهت امنیت و علم و حالا پیشرفت‌های علمی و تأمین امنیت و ترویج معنویات عبادات هم دستاوردهای بزرگی برای نظام بوده. کسی اینو تو پاورقی برده که معلوم سال برای علت که پاورقی رفته برای چی هست؟ چون این جایگاه
داره. حالا مثلا باید بره همون کنار همون قول معروف قبل از هم بعد از تأمین نیازمندی های نظام ارزیابی می شود مثلا بره اونجا و یعنی به قول معروف پیشرفت های درونی پیشرفت های نسبت به بیرون هم میگن و بعد هم اون طرف پیشرفت های توی مسائل نه فقط اداره حکومت توی موضوع امور دینی و معنوی هم میگن.
کد بعدی در رابطه با ضعف‌هایی که توی گذشته بوده و تهدیدهایی که ممکن هست خدای نکرده اتفاق بیفته به خاطر اینکه چیز اون دستگاه کارشناسی که باید بتونه بیاد در خدمت جریان اسلام در عمل وجود نداشته، یعنی وجود نداره و باید خلاصه این روند جامعه به سمت تولید اون دستگاه کارشناسی بشه. هم میگن تو جریان حالا این اتفاقاتی که تو نظام میفته به خاطر اینکه این ظرفیت توی یعنی منابع دینی ظرفیتش اینجوری نبوده که بتونه اسلام
فهم ما از منابع
بله فهم نتونست اسلام رو در عمل جریان بده، یک واقعیت تلخی رو برای انقلاب رقم میزنه که یکیش همون پذیرش قطعنامه 598 هست که به تعبیر امام جام زهر بوده، که بعد از حالا اون جریاناتی که توی جنگ نظامی اتفاق میفته و حالا گله هایی که مسئولین میکنن نسبت به ادامه روند جنگ، امام قطعنامه رو قبول میکنه، ولی قبول قطعنامه رو تعبیر میکنه به جام نوشیدن جام زهر. که اگر بخوایم این رو تحلیل بکنیم، یعنی علاوه بر اینکه امام قبول میکنند قطعنامه رو، در کنارش دفاع میکنن از همه مسئولینی که خلاصه توی پشت نظام بودن و حالا جنگ رو ادامه دادن.
که به ملاحظه نظر کارشناسان و مسئولان نظام که به صداقت و اینا اعتماد دارن،
که اینا نشون دهنده اینه که عمدی نبوده این حرکت. حالا اگه بخواد تحلیل بشه، تحلیل صحیحش این هست که ما اومدیم پذیرفتیم حاکمیت سازمان ملل رو و تعریف ها و تکلیف ها و تطبیق ها شد، یعنی یه جوری روند به سمت رفت که تحلیل ها و تکلیف ها و تطبیق های این سازمان بر همه کشور تحمیل بشه و ما تحت حاکمیت جامعه جهانی به یه شکلی مجبور بشیم قرار بگیریم.
یعنی اون توضیحاتی که توی به قول ما رو توضیح کردن انقلاب داریم که نسبت بین نظام کفر و نفاق و ایمان به هم خورد و لذا مأمور به قیام شد در مقابل کفر، این همه حرکت رو از زمان جلو رفت. بعدش اون به قول معروف نرم افزار جنگیدن و نرم افزار اداره کشور گفتن دیگه نمیتونیم به جنگیم. وقتی این اومد، این اتفاق افتاد، همین دستگاه کارشناسی مادی ضربه زد به اصل اون جهتگیریه و یه به یه نسبت مجبور شد یه سری از تحمیلای نظام کفر رو بپذیره. این ضربه اولی که خوردیم همین بود. یعنی گرچه شما تصمیم گیری و جدیدتون درسته، اما تو تصمیم سازی و اجرا اونجا پاهای خالی رو قرار دادید، اون وقت اون میاد ضربه میزنه به همون، قید میزنه به همون اصل جدیدگیری تو. البته اینجا باید یه مقدار تعبیرش درست کنیم. یعنی جام زر، آره دیگه، یعنی از یه طرف به قول من قبول قطعنامه برمیگرده به اون شیوه جنگیدن و بعدم اداره کشور و وضعیت اقتصادی که باید واسه مردم تعمیم میکردیم که اونو متناسب با جنگ عوض نکردیم، متناسب با جنگی که با ابرقدرت داشتیم شیوه جنگ ما در ابتدا عوض کردیم، بعد یواش یواش برگشت به حالت عادی و لذا اینو گفتیم دیگه. مثلا آقای محسن رضایی که خودش در واقع فرمانده سپاهی بود که روش های جنگ رو عوض کردن تا پیروز شدن، بعد برای ادامه جنگ همون مقدورات ابزاری رو خواستش که در ابتدا نداشتن و بدون داشتن اونا مثلا فتح ها رو رقم زده. یعنی تغییر وضعیت جنگ رو نتونستیم که انجام دادیم، نتونستیم تئوریزه بکنیم. زمان که گذشت همون ساختار متداول جنگی اومد بر محاسبات اونا حاکم شد. از اون طرف هم وضعیت اداره کشور که آقا مثلا یه الگوی مصرفی رو بس دادیم که دیگه هزینه هاش بالا بود و با فضای جنگی نمیخوند مثلا، اینها منجر به قبول قطعنامه شد و قبول قطعنامه معناش این بود که اون درگیری تمام عیاری که با دستگاه کفر مدرن داشتیم و یه قیدی بهش پذیرفت، قیدهایی رو در مقابلش پذیرفت
در عمل
و بعد دیگه اجبار ضرورت هم.
وقت تو همین فضا و شرایط بود که رهبری مقام معظم ولایت آغاز میشه، یعنی یه تغییری پیدا میکنه رهبری فضا و شرایطی که امام حاکمیت داشتن و رهبری میکردن با فضا و شرایطی که مقام معظم رهبری زعامتشون آغاز شد، که تو زعامت مقام معظم رهبری ما مجبور بودیم تحت اون معاهدات و مذاکرات و مسابقات بین المللی قرار بگیریم. یعنی نظام اسلامی تو چارچوب اون باید جلو میرفت و میتونست تو اون فضا مسیر بزن که جهتگیری ها حفظ بشه و به ارزش ها تو سطح جهتگیری ها ضربه وارد نشه. تو عرصه بین المللی باید مثلا تو این توازن حرکت میکرد و قدرت نظام رو تو این بر اساس پذیرش این معاهدات و مذاکرات و مسابقات باید بالا میبرد. یعنی این مقام معظم رهبری. وقت تو مسائل داخلی هم که علاقاده تحت تاثیر هم پذیرش قطعنامه و جریان سبک زندگی غربی، تکامل رفاه مادی هم یه شکل گسترده تری توی جامعه جریان پیدا
کرد. یعنی اون اصل دستاورداتون که قید خورد دیگه، اون قیده تو بقیه چیزا هم میاد دیگه. اونجایی که تغییر اساسی توش دادید، قید و اجبار پذیرفتید، دیگه تو بقیهش که تغییر اساسی هم لازم که دیگه به بیشتر جاری میشه.
یعنی حالا این بحث تحلیل جامع ظاهری که امام فرمودن باید تو این مقیاس تحلیل بشه و بررسی بشه، نه حالا اون که برگشت بکنه به نزاهای سیاسی حالا به این
چه جوری چجوری معنا میکنن دیگه. معمولا اون چیزی که حالا خیلی هم تبلیغ میشه متاسفانه افکار جامعه متدین و حزب الله رو میبره اون سمت و تحلیل ضعیف میده بهشون. مثلا میگن که بله رئیس ستاد تبلیغات جنگ که بعد به مردم میگفت بیاد جنگ آقای خاتمی بود، رئیس فرمانده جنگ هم آقای هاشمی بود، نخست وزیر هم آقای میرحسین بود، اینا با هم دیگه دست به دست هم دادن تا مثلا چیکار کنن، مثلا امامو جلوشو بگیرن دیگه جنگو ادامه نده، یعنی به افراد برمیگردن. در حالی اینا اگر هم همچین کاری هم کردن به خاطر استدلال کارشناسیشون بوده،
اون است
بعد دیگه خب میبینه دیگه اونجا پشت به قول
آدمش هم مهم بوده.
نه ما که هیچ وقت ما که نفی میکنیم که نفی مطلق نمیکنیم، که میگیم هر آدم دیگه هم بود پشت همون که گفتیم پشت فرمون این ماشین مدل نشسته بود دیگه، میدونه همه دکمه ها داره، آلارم داره، آجر خطر داره، همه چی داره با هم دیگه صدای خطر میده، ضرب ما که داره سقوط میکنه. این حالت رو میبینه دیگه.
شخص ولایت
مداری
باشه وقت مخالفت امام رو
میبینه. نه میگه اصلا نمیتونی کشور داره فروپاشی میکنه. یعنی حضرت امام هم از امام چی یعنی به چه نتیجه میرسه؟ میگه که ما یه قیدی از کفر بپذیریم و باقی بمونیم بهتره یا اینکه کلن از بین بریم. مسئله این میشه دیگه. اینا دارن میگن ما اینطور از بین میریم دیگه، نمیتونیم کشور رو اداره کنیم دیگه، نمیتونیم مسئله اصلی نیازهای روزمره رو هم نمیتونیم تامین بکنیم. نفت و بست نفتکشه ما رو میزدن دیگه، نفتکشه ما رو میزدن. اتفاقا مثلا من توی پارسا پیلاسا بود، رفته بودیم چی؟ رفته بودیم مشرف شده بودیم واسه اربعین، بعد رفتیم مسجد کوفه اونجا هم یه زیارت یه نماز بکنیم، توی صفش وایساده بودیم، جلویمون فهمیدیم یمنی هم. بعد یکی دو سال پیش هم تازه بود، گفتم آقا شما چجوری با این هم محاصر و اینا می جنگید و هنو بین نرفتید و دارید ادامه میدید؟ گفت یه چیز مضمون حالا دقیق آدم نیست ولی به همین مضمون گفت ما یه ملتی هستیم که گرسنگی اینا واسه مشکلی نیستش و بعدش هم مثلا سیریمون با یه نون و ایناست، به خاطر همین مثلا میتونیم.
خب
ما
که 8 سال ما بودیم،
ما تو همون 8 سال ارزم به خدمتون فاصله سطح الگوی مصرفش رو با قبل انقلاب بسنجیم. همین بحثی که توی تابستون درباره تغییر در الگوی مصرف و تغییر تعریف فقر کردیم، که مثلا عموم مردم یخچال نداشتن و احساس هم نمی‌کردن که باید داشته باشن و حق خودشون نمی‌دونستن، بعد از انقلاب با فاصله 2-3 سال از انقلاب همه حق خودشون می‌دونستن، اکثرا هم داشتن.
نه خب یمن الان تو جنگی که میگی ما توقعی
نداریم، ما تو جنگ بودیم دیگه، ما تو جنگ. نه من میگم ما تو جنگ این الگوی مصرف رو به مردم دادیم، میگیم الگو مصرف رو به مردم دادیم و بعدش هم میخواستیم حفظ بکنیم. ما تو جنگ الگو مصرف دادیم، اونم تو جنگ همونطوری وضعیتش مونده، مثلا نمیدن که مثلا الگو مصرف رو برن بالا الاخر. این هم اول زدن، یعنی کشورشون دو پاره شده، اصلا جنوبش دست طرفداری سعودی، شمالش دست این، نرسیدن به قول مردم تسلط حاکمیت که بعد بخوان امکانات رو اینطوری به مردم. حالا منظور میگم، میخوام بگم که یعنی وضعیت اداره اقتصاد کشورم گفتم آقا دیگه ما نمیتونیم دیگه. مسئله اون استدلال کارشناسی است که پشت سرش به خاطرش بعد طرف اصرار میکنه و الی آخر. بنابراین هم بعد چیه نتیجهش؟ میگن اینا بعد اینا همشون یا بمیرن یا از صحنه خارج بشن، بعد میبینیم دوباره همین حرفه هست. چرا؟ چون دستگاه زنده است، محاسباتش جریان داره. بعد شما بگی اینا هم بدن اینا هم برن، ای شما میگی بهتون یه جمعیت یه بهشون میگه آدم هم بدن برن، بعد هم میرن دوباره فرقی نمون. علت
اصلی قطعنامه
محاسبات کارشناسیه، محاسبات کارشناسی بود بله، که نه تنها تو میگم عرصه اقتصادی بلکه تو واسه همونایی که یه نحوی دیگه جنگیده بودن ارتکاز درست کرد که باید جنگ ابزارالت آنچنانی میخواد واسه ادامه جنگ.
دوباره وقایع تلخی که برای نظام اتفاق افتاد مسئله برجام بود.
یعنی رقابت کشورها، رقابت کشورها با هم تو عرصه‌های سیاسی فرهنگی اقتصادی، یه مثل رقابت که میخوان بکنن، مثلا هر میخوان جام جهانی بگیرن قوانینش قوانین داره دیگه، یه چارچوب معاهدات و مذاکرات و مسابقه رقابت‌های بین‌المللی رو شما مجبورید به نسبت بپذیرید
خاطر قبول برجام.
این واسه قبلشه، به خاطر تجدید قطعنامه، بعد حالا بعدش هم برجام هم همین فضاست دیگه.
بله همون قطعنامه.
موضوع برجام میگم زمان اتفاق میفته که اکثر کاندیدای ریاست جمهوری تو سال 92 و اغلب مسئولین راه چاره حل مشکلات نظام رو فقط مذاکره با آمریکا میدونستن و این رو هم علنا با مردم در میون میذاشتن. امام رهبری خب در مقابل این موج میایستادن، ولی یه زمانی به این تصمیم رسیدن برای ایجاد وحدت در داخل فضا رو تو موضوع هسته‌ای در رابطه با مذاکره با آمریکا باز بذارن، ولی تو مواضع دیگه به شدت در جلوش میایستادن، مثل موضوع خلاصه این دفاعیات و بله برجام دوست در مقابلش باز. وقت یعنی این زمانی این چیز بر زهر جام نوشیدن جام زهر تو این موضوع اتفاق میفته که بخوان تو همه موضوعات بخوان پای میز مذاکره با آمریکا بیستن و کشورهای اروپایی که دیگه تأمین پیدا بکنه حاکمیت اونها تو همه جوانب. ببخشید
یعنی الان مثلا کسی که حالا احمدی نژاد قبل از اینکه خراب بشه یا مثلا حالا بقیه آقایی قبول دارم این طرف، یعنی اینا از نظر کارشناسی قوی نیستن که میتونن انقلاب کار کنن؟
بله دیگه، هر کسی که هویت کارشناسی نپذیره و هویت انقلابش قوی باشه به نسبت از اونا فاصله، از این روند فاصله میگیره دیگه. ما هم تحلیل مثلا در باره دولت نهادها هم اینه که اعتماد به کارشناسی قوی نداره و هویت انقلابی کش نداره.
خب اینا مثلا دکترا داشتن
باشه مثل بله. بله یعنی ولی هویت نه هویتشون تبدیل نشده. مثلا مثالی که آزار میزن میگم گفتم مثلا چی، مثلا مثلا کسی که عرضم به خدمتتون که تو حوزه مثلا مسئله گوی خوبیه، ولی دلیل نمیشه که مثلا مبنای اصول و فقه اینا دستش بشه. خب مسئله گوی خوبیه.
خب پس برمیگرده به این که اینکه میگفتیم کسایی دور امام رو گرفتن، اشخاص هم مهم بودن غیر از اینکه کارشناسی بوده، اون اشخاصش هم مهم بوده که مثلا خودشون هم مثلا آدمای حالا یه ذره
بله همینطوره. یعنی یک کسی هست که
نه مهم نیست آدم
ها کیه، ما نفی مطلق نمی کنیم،
دیگه هم ممکن همچین نظر داشته
باشه، ما هیچ وقت نفی مطلق نمی کنیم، میگیم اگه همه ما فرض این ورژه میزنیم اگه همه آدم خوب هم جمع شن یواش یواش توی بستر پرورش کارشناسی نظرشون عوض میشه، همونطور که احمدی نژاد هم که انقدر خوب بود اینطوری شد،
زمانش در حقیقت موثره
که یعنی یه ایمانی مثل امام و آقاست که نمیشکن، یعنی به همین راحتی خم نمیشه، به خاطر همین هم میشه نائب عام. بقیه مگه چه انتظاری ازشون دارید که هر روز تو هر تصمیمی این هم محاسبات جلوشون قرار بگیره بعد مثلا این عقب نکشه؟ الان نکنید ادبیات احمدی نژاد توی چقدر نه از باب اینو نمی اصلا از این باب نمیام که مثلا به رهبری مثلا تعریض دارن و نه از این باب که مثلا چه ادبیاتی دارن الان واسه مثلا صحبتشون نمیدونم بهار و نمیدونم انسان و فلان و از این حرفا کو تا ادبیات سال 84 شون چرا اعتقاد داشت با ادبیات انقلاب که هویتش بود بیاد، چون مطابق فطرت ها و از این حرفا اینا همه همراهش میشن، بعد اومد دید او عجب دعوایی شد نصف ملت هم رفتن اون طرف، بعد تو آدم به چه نتیجه میرسه؟ آخه
اینکه شما میگید فقط امام و رهبری انگار مثلا
نه فقط نظرم میگم
حالا میخوام بگم یعنی اونا پرچمدار هستن، ولی نمیتونیم بگیم همه اونایی که توی این دستگاه کارشناسی قرار گرفتن و خیلی از مثلا شهید تهران مقدم و شهر
بله بله
هستن که بله. خودشون رو
حفظ ما اصلا همینو توضیح ما که همین توضیح گفتیم اعجاز انقلاب اینه که یه سری آدم ها تو ساعت تصمیم سازی و اجرا جذب امام شدن، هویتشون ندن دست کار درسی که خوندن و کارشناسی که بلدن. ما هم تو اینا رو داریم میگیم دیگه،
میشه این سوال
رو
یه جور دیگه
هم میگیم اجازه دیگه، یعنی طرف توی یه بستر پرورشی بزرگ میشه ولی قبول نمیکنه.
مثلا اینکه ما میایم جدا میکنیم رهبری رو از رهبری و نظام و از احزاب و جناح ها
بله،
خب این به نظرتون قابل قبوله؟
بله بله چرا قابل
قبوله؟ نظام شامل خود رهبری گفتن که
نه از احزاب و جناح‌ها، نه از دولت‌ها. دولت‌ها و نهادها میگیم اتفاقا هر چقدر دولت‌ها به قول افرادی که ایشون میگن که ما نمیگیم یه تأثیرن، هر چقدر هر جا افرادی که هویت کارشناسی فاصله میگیرن هویت انقلابشون قوی‌تره، همون جاها چیه؟ همون جاها دولت و نهادهای انقلابی و اینا دارن به نسبت دارن جهتگیری متناسب با جهتگیری حرکت میکنن.
حالا مثلا حالا من باز میگم فرجام میگم که حساب مثلا مشکلات رو از حساب مثلا نظام رهبری جدا
کن. نه ما اینو نمیگیم،
چیزی که الان
مثلا خیلی ما میگیم اتفاقا جهتگیری درگیری جهتگیری امام رهبری با ادبیات توسعه است که این مشکلات رو رقم زده، ولی نه اینکه مقصر باشن. یعنی سر جهتگیری حقشون وایسادن، کارشناسی هم یه طرف دیگه میره هرج و مرج میشه. مثلا میگه آه مثلا یه خطی اونا، بله اون چیزی که توی تحلیل موجود هست توی بین متدعیان همینه که مثلا رهبری اینا مثلا یه جای خوبی ان اونجا مثلا دارن یه کارهای خوبی میکنن، این طرف هم همه دولت ها دارن کارهای بد میکنن. نه ما اینو نمیگیم، میگیم ما اتفاقا داریم برعکس میگیم اون جهتگیریه الهیه تأثیر گذاشته تو دستگاه پایین تر تصمیم سازی و اجرا و دولت های انقلاب هم به نسبت، نهادها انقلاب هم به نسبت، ساختارها انقلاب هم به نسبت، و از اون طرف هم هویت توسعه هست، اینا با هم درگیرن، جفتشون میزن همدیگه رو شل و پل میکنن، ناکارآمدی و هرج و مرج در همه امور، دو قطبی شدن در همه عرصه‌ها.
خب دوباره وقایع‌تر رو که مطرح کردیم که بس مذاکره با آمریکا هست که میگن رهبری فقط موضوع هسته‌ای رو باز گذاشتن برای که وحدت داخلی حفظ بشه، ولی در مقابل تعمیمش ایستادن که بخواد که موضوع دیگه تعمیم پیدا کنه. از وجهت هم که دشمن دنبال این هست که زمینه ایجاد بکنه که تو همه موضوعات ایران رو و جمهوری اسلامی رو پشت میز مذاکره بکشونه تا بتونه تو جنگ سردی که راه انداخته موفق بشه و اون خلاصه فشار جامعه جهانی که نسبت به آمریکا وجود داره که شعار صلح و حقوق بشر و دموکراسی اینها رو زیر پا گذاشته بتونه یه مقدار از این شعار از این افکار عمومی مقدار کاهش بده و ایران رو خودش
بتونه نمایش کنه. یعنی دارن تحلیل میکنن چی شد آمریکا اومد سراغ مذاکره، که الان یه تیگه خبری هم چند وقت پیش منتشر شد، خوبه نگاه بندازید بهش، یک خلاصه از خاطرات کتاب خاطرات این خانم وندی شرمن نوشته بود که چه عظمتی از دستگاه کارشناسی پشت سر مذاکرات اینا به کار میگرفتن، چقدر زحمت کشیدن، چه بخش های مختلف کارشناسیشون با هم هماهنگ کردن که بتونن این مذاکره رو بکنن. چرا اینا این آدم وحشی و این گرگ بدتر چرا همش کار کردن؟ به خاطر اینکه اون فضای مقابل با کفر و ظلم و بیداری اسلامی که جمهوری اسلامی وجود آورده ضربه منافع اینا زد، اینا مجبور شدن برگردن دوباره تو فضای درگیری سخت به جای استعمار پنهان و برخلاف همه شعارهاشون بزن بکش رو بندازن و رو افشا بشن، بی آبرو بشن. بخاطر همین واسه شون خیلی مهمه و میصرفه که هم هزینه نکنن هم بی آبرو نشن و بیام فضا رو بیاریم تو مذاکره، یعنی که هم هزینه های نظامی امنیتی رو از بین ببرن هم بی آبروی هزینه آبرو هزینه بی آبرو شدن دموکراسی و نظم و حقوق بشر و همه اینا رو هم تو میدن دیگه. برای که این اتفاقا جمع بشه میگم بیایم با اون مرکزی که این بی‌نظمی رو انداخته باش صحبت بکنیم، که رهبری هم میگفتن میگفتن مثلا یه خطر یه ضرر خیلی بزرگی که فایده که نداشت هیچ ضرر بزرگ در چیز مذاکره با آمریکا بود که یه همچین تعبیری که مثلا برند مبارزه با استکبار و ظلم و اینا رو میگن نگاه به خود اینا اومدن شروع کردن مذاکره کردن. خب این اومده دنبال این و بعد اینو تعمیم بده، اینو تعمیم بده، اگه تعمیم بده بتونه تعمیم بده یعنی دیگه چی؟ یعنی دیگه شما بیا دنیا معامله کن، یعنی دیگه شعار آخرت گره رو بذار کنار، سر دنیا بیا معامله کنیم، یعنی وحدت زمین بازی رو بپذیر، همه سر همین با هم دیگه صحبت
کنیم. بی آبرویی که برای آمریکا هست و تو فلسطین و یمن و جاهای دیگه دیده میشه.
همین دیگه در الان چه جوری دیده میشه؟ دیده نمیشد دیگه. وقتی که دیگه خبری تا موقعی که انقلاب نبود دیگه همه این مبارزین داشتن
به میگی مثلا جنگ سرد رو اینا پیشتا.
خب دیگه همون مرکزه رو ساکت بکنم اونا یواش یواش میخوابه دیگه. بعد این کارو کنه
دیگه. آبروشون که رفته هست. خب دیگه فرقی نداره که ایران هم بزنن یا نزنن.
نه دیگه وقتی که ایران
دیگه چرا تلاش کردن جنگ سرد بکنن؟ اصلا جنگ سرد نکردنشون جای یعنی الان آبروشون به خاطر همین جنگای متعددی که دارن میکنن.
اگه لاپوشونی کنن جنگا تموم شه چجوری جنگا تموم شه؟ وقتی که اینا همه به یه جای متکی هستن که دارن دعوا میکنن. اینا هم به قول معروف شاخشونه میکشن به یه جای متکی هستن. اونجا رو که ساکت بکنیم اینا هم یواش یواش جنگا میخوابه آبرومون رو برمیگردونیم دیگه. هر روز باید اخبار جنگ بدن. وقتی این تموم شد دیگه اخبار جنگ نیست که بی آبروی بشه.
نه منظور من از اول اینکه جنگ سرد رو میارن یا همون استعمار علنی رو نمیارن به خاطر اینکه آبروزی نشه. ولی الان شده دیگه کار از کار گذشته. چرا دیگه جنگ سرد رو ادامه میدن؟ چرا جنگ علنی رو نمی‌کنه؟ چه استعمار؟
خب زورشون که نمیرسه. دیدن که زورشون نمیرسه دیگه.
یعنی واقعا
الان نمیتونه به ایران حمله کنه دیگه. اون که دیگه روشن این طرفش که روشنه 8 سال جنگی زورش نرسید. هر دفعه می‌خواست حمله کنه دید نمی‌صرفه. وگرنه که خب اونو می‌زد تموم شد می‌رفت دیگه. می‌کشیم می‌زدیم می‌رفتیم بعد 5 سال هم ملت‌ها یادشون می‌رفت دیگه تموم می‌شد. مگه تو هیروشیما چیکار کردن؟ همین کارو کردن، تموم شد رفت. بعد یک دو سال هم لاپوشونی کردن و از ذهنم رفته. چون تو جنگ سخت هم اول خطر دادن، دست به کار شدن، جنگ سخت رو انداختن. وقتی زورشون نرسید و بعدم در زورشون نرسید فکر کردن حالا یواش یواش جمع میشه. بعد توسعه محور مقاومت تو جنگای جدید شروع شد. همینه نه تنها زورش به ایران نرسید، زورش به حزب الله هم نرسید. زورش به حزب الله که نرسید به حماس هم نرسید. به حماس که نرسید به یمن هم نرسید. هی تو معادله میدانی شکست نمیخورن اینا. میگه پس بیام جمعش کنیم. حالا که جنگا که جواب نداد همینطوری هزینه است. پس هم هزینه نکنیم هم آبرو رو برگردونیم. چون که عملا شکست میخوره دیگه. تمام نکته امنیت شما اینه که چون آمریکا شکست میخوره رو زمین.
جنگی
اومدیم قطعنامه رو
پذیرفتیم. باشه ابزار جنگی داشتیم شکست میخوردیم که اومدیم در جلوگیری از شکست خوردن قطعنامه رو پذیرفتیم.
از اون طرف نه، از این طرفش رو بگید. از این طرفش بگید که 8 سال جنگی دید نتونست بزنه. ما یه ضعفایی داریم، دلیل نمیشه که اون غلبه مطلق داشته باشه. که
نه 10 سال جنگی تموم میشد دیگه. منظورم اینه که میدونست که ما تا
چه اگه همچی برابری داشت که اصلا قطعنامه پیشنهاد نمیداد. اگه همش برابری داشت گفت 2 سال دیگه هم می‌جنگیم اشکال نداره، 2 سال دیگه هم روش. اگه همش برابری داشت که قطعنامه نمی‌داد. شاید
به خاطر
عراق بوده
که خود عراق نتونسته.
به هر دلیلی، یعنی اون کسی که به همه پولا و همه امکاناتو بهش دادن زورش نمیرسه. خودمون هم که نمی‌تونیم وارد شیم، خودمون وارد شیم که دوباره همه اینا می‌گیرن سربازامونو می‌کشن. و هر دلیلی از این که اون کسی که عملش خوب کار نمیکنه یا اینکه خودش وارد شه واسش بی آبرویه یا هزینه داره و هر تو هر توازنی از قوا که توضیح بدی هر دلیلی نشی میرسی که باید قدنامه رو ادا بکنی. همونجا میگه هزینه نمیصرفه.
الان فضای جامعه جهانی به جای رسیده که میتونیم بگیم نزاهایی که مهم که تو جهان اتفاق میفته دو طرف داره. یک طرفش آمریکا هست و همپیمانانش، یه طرف دیگه هم جمهوری اسلامی است. و میتونیم بگیم تو دهه آینده دیگه همه کشورها تو همین بین این دو تا جاذبه درگیر هستن، یا باید همپیمان آمریکا بشن یا جمهوری اسلامی که یه مسیر رو انتخاب کنن. حالا اگر این بحث جام زهر، یعنی این مورد برجام جریان پیدا بکنه و تو همه موضوعات بخواد ورود پیدا بکنه که ایران پای میز مذاکره بشینه، اینجا زمانی هست که جامعه زهر دوم مجبور به نوشیدنش میشن که تا حالا مقام معظم رهبری هم ایستادن همین خطر رو به همه گوش زد کردن. وقت خدای نکرده تو همین فرض اگر جلو بره مجبور به نوشیدن جامعه زهر سوم و بقیه میشه که به همون التزام به قواعد توسعه و مدیریت جهانی میشه. که اون موضوعاتش تو همه ریزبخشان بخواد جریان
یعنی بکنه. اگه حاضر بشی شما با کف در همه موضوعات صحبت بکنی یعنی وحدت مبنا رو پذیرفتید، یعنی همه چی قابل معامله است.
وقت تو نرم افزارها هم دیگه مجبور میشن تن بدن. تو تا الانش بس سخت افزارها بوده که تو مدل‌های غربی مثلا همراهی کردن با مهندسی معکوس و ولی تو نرم افزارها ورود ندادن اون نگاه سبک زندگی غربی رو.
رهبری انقلابیون جلوی این وایسادن.
بله تو مدیریت ها.
بله
اگر
بله بفهم.
اگر که این زمینه حالا بحث پای میز مذاکره رفتن ها ادامه پیدا کنه تو همه امورات و تن بدن به بحثای توسعه و نظام مدلای توسعه، این دیگه باعث میشه که تو نرم افزارها هم کم کم کوتاه بیان و تو مهندسی معکوس هم تو نرم افزار جریان پیدا بکنه، که تو اینجا دیگه در حقیقت مسیر و ختمشتشون همون ختمشت کشورهای مثل ژاپن، مالزی، کره جنوبی که اینها میشه که تقریبا میتونه خدای نکرده بگیم روند استقلال انقلاب اسلامی تو در مقابل تمدن غرب جریان پیدا
کنه. یعنی وقتی شما تو همه چی مذاکره بکنی یعنی میخوای به دنیا برسی، بعد میگه به دنیا هم که میخوای برسی اینا هم ابزاراشه، برنامه توسعه رو اینطور دقیق اجرا بکن، بعد که اونا رو دقیق اجرا بکنید دیگه اصلا هم جریان تصمیم گیری توی تصمیم سازی و اجرا، جریان تصمیم گیری الهی توی تصمیم سازی و اجرا دیگه یه یواش یواش تعطیل میشه و دیگه هویتتون، هویت نظام مدیریتتون دیگه کاملا سکولار میشه.
این که بعد ژاپن میگن ژاپن اسلامی، خود کشور ژاپن از نظر اینکه حالا توسعه یافته کیشه که هیچی، ولی از نظر اینکه روی سنت ها و آیناش اصرار داره، منظورشون اینه که نکنه ایران مثل ژاپن اسلامی بشه یا نه اصلا
نه اونه که میگن ژاپن اسلامی میگن یعنی مثل ژاپن پیشرفته بشیم ولی آداب و سننمون رو
داشته
باشیم.
همون بسم الله الرحمن الرحیم اول همه کارا
که این مطلب اصلا همین مطلب هم فارغ از بحثای پیچیده‌اش، نه همین هم مورد سواله که الان واقعا ژاپن آداب و سننش مثلا حفظ کرده
بیشتر از بقیه کشورا، بیشتر از بقیه کشورا مثلا نحوه پوشش‌هاشون یا نحوه آداب
چه جوریه
آداب و سننشون هنوز مثل قبله.
گزارشاش که اینطوری نیستش که شما مثلا عرضم به خدمتتون ای مثلا دهه 70 دهه 60 و 70 فیلمای همین اوشین و اینا می ساختن، اگه هنر رو به عنوان نشون دهنده سلیقه و ذائقه جامعه در نظر بگیرید، دهه 60 70 اگه چیز مثلا اوشین ماشین می ساختن الان فیلماشون همین اینو فیلمای هالیوودیه. این هنر که نشون میده ذائقه رو. بعد علاوه بر این که اصلا اون یه طلا من حالا اینا میگم یه سری گزارش ناقصه، من یه دونه مقاله میخوندم میگفت که چیز توی ژاپن عرضم به خدمتتون دو سه تا ظاهرا دین و آیین هست، بعد میگفت که مثلا 70% مردم میگن آینه چی 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 چی، 80% هم میگن آینه چی چی چی، یعنی جمعش که میزدی 150%. بعد میگفت آقا شما چجوری هستی بالاخره کدومی؟ میگفت انقدر مثلا فرق نداره جفتش دیگه، آداب و سنن دیگه، دقیقا هیچ مرز و هیچ تغایر و هیچ تعصب دینی و اینا نه، همش خورده فرهنگ. مثلا حالا اگه تو خونه اینا رفتیم مثلا اون چه میدونم جایگاه عبادت اون یکی آیین بود اون کارو میکنه، رفتیم تو خونه اینا این یکی جایگاه عبادت این یکی آیین تو خونه‌شو بود هم اون کارو میکنه، یعنی در این حد.
و حالا در این فضای قبض و بستی که بین ارزش‌های دینی و نظام موضوعات و سخت ساختارها بوده و اینکه با اعجاز انقلاب وحدت نخبگان حول تصمیم گیری های امام و رهبری اتفاق افتاد و بعضی از تغییرات هم تو سطح تصمیم سازی و اجرا اتفاق افتاد، ولی لازمه که برای تداوم این انقلاب و خروج از اضطرار یه قیام فرهنگی، انقلاب فرهنگی صورت بگیره و نباید این روند متوقف بشه که حالا ما استفاده کردیم از سبک زندگی غربی، کارآمدیشان دیدیم، پیشرفت‌هایی هم برای جامعه داشت، ولی اگر متوقف بشیم و دنبال خروج از این اضطرار نباشیم اون خطر
الزامات بعدیش میاد.
و الان موضوع امتحان جامعه همین هست که تا چقدر ما تسلیم این کارشناسی ها میخواییم بشیم تو سطح تصمیم برای نظام. و در حقیقت اون چیزی که الان ما باش درگیر هستیم و موضوع امتحان هست، همون بحث جنگ عقلانیت هست که عقلانیت انقلابی حالا تو سطح سخت افزار و نرم افزار ها چجوری میخواد در مقابل عقلانیت مدرن بایسته و چه تئوری هایی میتونه حل کنه این قبض و بست ها رو و نظام رو از این فشارها نجات بده. یکی از موضوعاتی که امام و رهبری روش تاکید داشتن و میخوایم بگیم که توجه داشتن به این موضوع که بعد از این حالا انقلاب سیاسی یه چالش بزرگ فرهنگی ما دو چالش هستیم، بهترین نمونهش اون جمله است که در رابطه با فرهنگ گفتن که خب نمونه خیلی جمله خیلی جالبی هست که در باره فرهنگ هرچی گفته شود کم است، که اگر انحرافی هم در فرهنگ ایجاد بشه هر چقدر ما بخوایم حفظ بکنیم اون نظام رو و اسلام رو بخوایم حفظ بکنیم،
هر چقدر افراد همه خوب باشن یعنی یه هویت غیر از افراد دارن بهش اشاره میکنن، به یه واقعیت اجتماعی غیر از افراد اشاره میکنن، میگه اگه اون انحراف در اشتاد بشه افراد خوب باز همه دوچار انحراف میشه. که بابا اینو بخوایم تحلیل نخبگانی بکنیم یعنی یه هویت واقعی یا هویت فرهنگی غیر از افراد، همین دستگاه کارشناسی است که علم و محاسبه و سنجش و عقلانیت در امر اداره رو به دست گرفت.
یعنی بر اساس این ساختارها انحراف فرهنگی به وجود میاد که دیگه خلاصا هم مسئولین و هم ملتی که اعتقادشون به اسلام و باورهای دینی بوده دیگه توی فضای قرار میگیرن که وضعیتشون بدتر از وضعیت رژیم سابق میشه و مثل همون اتفاقی که برای صدر اسلام افتاد که به گونه انحراف در اسلام ایجاد کردن که اهل تسنن تا امروز خودشون رو برحق میدونن و هیچ مثلا حالا بگیم که حالا فکری تو ذهنشون بیاد که اینا مثلا برحق نیستند و خلاصه قصبی کردن، نه اینجوری نبوده و حتی الان هم اعتقاد دارن که اون خلفا واجب الاطاعه هست. یعنی فرهنگ این کار رو میکنه با وجدان عمومی مردم. خب حالا تو همین راستا برای که این چالش ها بخواد حفظ بشه سفارشات متعدد هست این طرف مقام معظم رهبری بوده که موضوعاتش رو مطرح میکنن، مثل سبک زندگی اسلامی، الگوی پیشرفت، این که مفهوم توسعه بار ارزشی داره و بحث اسلامی شدن دانشگاه، حوزه انقلابی، حالا جنگ نرم ناتو، ناتوی فرهنگی، اقتصاد مقاومت، تمام این موضوعاتی که مطرح میشه حاکی از این است که مقام معظم رهبری میخوان جامعه رو از یه مرحله به مرحله دیگه که بحث انقلاب فرهنگی هست حرکت بده.
ما بشون این انقلاب فرهنگی یعنی همه ابعاد حکومت رو میگن یه قیدایی باید بهش اضافه بشه، اما موضوعات اجتماعی رو یه سری سفارش جدید و عدم اکتفا به وضعیت موجود دارن توش.
ناتو
که نظامیش که مشخصه، میگن که فرهنگ هم هست، یعنی همه کشورهای جهان با هم دیگه اتحاد نظامی تشکیل دادن، حمله ور نظامی مثلا به قول معروف از هم دیگه پشتیبانی میکنن در مقابل خطرات نظامی و بعد حمله ور میشن، اگه به یکی از اعضا حمله بشه ناتو کل کشور ناتو ازش پشتیبانی میکنن، که تو فرهنگ هم اتحاد و پشتیبانی و حمله وری هست.
حالا این حرکت اگه بدون عزم نخبگانی باشه و بدون تحول در حوزه و دانشگاه باشه، این حرکت خلاص مؤثری نمیتونه باشه و نمیتونه نظام رو از قبض و بستایی که دوچارش هست نجات بده. تو این مسیر خب برای حالا موضوعی که مقام معظمی سفارشی که دادن، حرکت‌هایی هم اتفاق افتاده، تئوری‌ها و نظریه‌های هم مطرح شده، نهادها و مؤسساتی هم به وجود اومدن و که تو بحث‌های آینده به بررسیش می‌پردازیم. خب اینجا یه سوالی رو که تو از خان هست و تقریبا می‌تونه بگه تو ذهن همه هست و مرتبا تو این جلسات تکرار شده، این رو می‌خوان بهش بپردازن و بررسیش کنن، که بحثش اینه که تقدم انقلاب سیاسی بر انقلاب فرهنگی تو نظر مختار ایرانیان مطرح می‌کنه. میگن که توی جامعه حالا نخبگانی یا جمع مردم این سوال خیلی مطرح میشه. چرا وقتی که یه فرهنگ مشخص شده ای برای نظام نداشتن، یه مدیریت مشخص شده ای برای نظام نداشتن، چرا انقلاب صورت
گرفت؟ یعنی با تحلیل ما این سوال مطرح میشه. ما تحلیل میکنیم، میگیم یه مسئله اداره کشور پیچیدگی‌ها و ابعاد مختلفی داره و اینا، بعد همه اینا اگه مادی باشه با اون انگیزه الهی نمیخونیم، میگم خب چرا نداشته قیام کردید؟
این سوال که تو از ذهن
اسمان ما تو تحلیل ناهنجاری این حرفا رو میزنیم، وقت این سوال میکنم.
میگم تو این سوال تو ذهن از یعنی تو اذهان عمومی مردم هست، رفتی به
اگه این تحلیل مطرح شه، وگرنه نه، تو اذهان عمومی اینه که آقا مدیرای بدن، مدیرا بدن، خوب بشن حل میشه.
اونا میگن چرا یه برنامه‌ای نداشتن قبل از انقلاب و تو اون روند برنامه‌ای انقلاب صورت
گرفت. ارتباط عمومی اصلا معمولا منصرف برنامه نیستش، معمولا منصرف به افراده. به خاطر من تو انتخاب ریاست جمهوری اصلا موضوع برنامه محور نیست، دعوای کاندیدا، دعوای افراد. بله وقتی کسی این حرفا رو بزنه این سوال مطرح میشه، وگرنه بیشتر الان اصلا همین دیگه، آقا مدیرای بی عرضه داریم، مدیرای دزد داریم، مدیرای بی دین داریم. البته ما بحث رو می‌بریم تو چالش‌های علمی بین دین و علم، بین حوزه و دانشگاه، بین ساختارها و ارزش‌ها، وقتی این سوال مطرح میشه.
فلسفه
علم حاکمه
بر
اختیار
یعنی چی؟
حالا
بفرمایید. این سوال خب تو بالا بر اساس همین نگاه چیزی که مطرح میشه که چرا قبل از اینکه انقلاب یک مثلا انقلاب فرهنگی صورت بگیره روند انقلاب سیاسی محقق میشه؟ میگن این سوال برخواسته از مبنای منطق نظری حوزه است که عقل مقدم بر علم میدونه. وقتی عقل مقدم شد بس فرهنگ مقدم
بر اختیار،
اختیار تو وقتی عقل مقدم شد یعنی فرهنگ مقدم بر سیاست میشه. ولی تو نظام چیز بحث ولایت ما علم رو تابع اختیار میدونیم، نه حاکم بر اختیار. وقتی علم، وقتی بحث اختیار تقدم پیدا میکنه یعنی تو بحث جامعه شناسی سیاست و اخلاق مقدم بر بحث فرهنگ میشن و فرهنگ هم مقدم بر اقتصاد میشه. یعنی این جهتگیری هایی که حالا افراد پیدا میکنن یا دولت ها پیدا میکنن مقدم میشه بر فرهنگ.
این بحث مبنای فلسفیشه، کار اینجا حالا کارش نداره. اون قسمت به عبارت دیگر به پاسخ به روشنتریه. به عبارت دیگر قیام الهی از تمام، چرا که تنها در سایه تشکیل یک نظام سیاسی و تعین نیازمندی های آن از موضع عمل
که معلومشه چه مشکلاتی
دست فاش های رفع آن نیازمندی ها به دستگاه علمیست که امکان تولید علم و انقلاب فرهنگی فراهم می شود.
خلاها پیدا
در حالی که هم در سایه حکومت طاغوت در نظر عینی ممتنه است. این از وقتی حکومت دست طاغوته اصلا سفارش به احساس نیاز شکل نمیگیره که بعد سفارش بشه به دستگاه علمی که بعد دستگاه علمی بره فکر کنه به یه نتیجه جدید برسه. به عبارت دیگه اصلا حتی چی بدترش، ما الان مثلا تا 10 سال بعد از انقلاب، اصلا انقلاب هم کردیم، تا 10 سال بعد از انقلاب گفتن آقا مدیر متخصص متعهد، تخصص و تعهد در کنار هم، اصلا احساس نیاز برای جریان اسلام گفتن چیه؟ گفتن همین که مدیره در کنار تخصصش تعهد داشته باشه اسلام جاری میشه. یعنی نه تنها تو حاکمیت طاغوتی نیاز احساس نمیشه، تا 10 15 20 سال بعد از حاکمیت اسلام هنوز این نیازمندی که ما یه دونه نرم افزار اداره جدید میخوام اصلا شک نمیگیره. میگه آقا مدیرای خوبی میخوایم، مدیرای خوبی میخوایم، هی مدیر مدیر مدیر. بعد مثلا شما نگاه کنید، مثلا عرض خدمتتون اون بحث که توی بیانیه هم گفتیم، سال 57 انقلاب شده، تازه سال 72 اولین باریه که مثلا رهبری میان توی تدوین سیاست‌های کلان نظام دخالت میکنن. بعد مثلا عرضم به خدمتتون سال 76 که میان تو چشم انداز نویسی دخالت میکنن. بعد سال 10 سال بعدش تا سال 86 که بعد میان میگن تو الگو و طراحی الگو باید دخالت وارد بشین. یعنی از طاغوت که هیچی، 30 سال از حاکمیت اسلام میگذره، بعد تازه که مؤمنین میان سر مسئله مسند حاکمیت میشینن، ابعادش یواش یواش باش آشنا میشن، میگن که نه مسئله عمیقیه. بعد تازه یه نیازهای احساس میشه که نیازها بعد که احساس شد تازه سفارش ها شکل میگیره. یعنی مثلا نیازه که احساس هم شد تازه من یعنی یکی دو سال مثلا ایدهش مثلا باید تو ذهن رهبری بگذاری که بعد این مثلا چه سفارشی ما باید بدیم، با چه ادبیاتی، با چه توضیحی، با چه تبیینی، با چه استدلالی سفارش علمی بدیم. اگر نه شما ببینید که ما همین که نمیدونم اینجا گفتم یا نه، پیش عرضم به خدمتتون سال 84-5 پیش رئیس سازمان برنامه بودجه آقای احمدی‌نژاد که رفته اونها برقه‌ای میگفتن که رهبری مثلا سال 76-7 توی مثلا بیاناتشون بیانات خصوصشون به ساز رئیس سازمان برنامه بودجه اون موقع هستش که آقا مثلا ما الگوی اسلام نیاز داریم، ولی اصلا این مطلب رو مثلا توی سطح عموم 10 سال بعد میگن. یعنی اصلا گویایشون به این نتیجه رسیده ولی اصلا فضاش تو جامعه نیست. چرا؟ چون دعوای سیاسی دولت اصلاحات، یعنی اصل دستاوردهای سیاسی نظام زیر سوال شما مثلا چی بیاد پیشنهاد میده. خود رهبری هم تو الگوی اسلامی رو پیشرفت میگن، میگن حالا که نظام به ثباتی رسیده ما میتونیم همچین مسئله رو مطرح کنیم. خودشون میگن یه سوال که مطرح کنم، میگن چرا حالا؟ بعد میگن چون به ثبات سیاسی ثبات رسیده. اگر شما این نتیجه رسیدی بعد، ولی 8 سال با دولت اصلاح درگیری میخواین کنترل کنید که نظام از دست نره. مثلا نظام این معنی اینه که میگیم اختیار بر علم مقدمه، یه جهتگیری پیدا میکنی بعد اون جهتگیری لوازم علمیشو یواش یواش شکل میگیره واسه، چون معصوم که نیستیم، یواش تدریج الحصول واسه ما دانش و علم حاصل میشه. یه راهی میگی بعد این راهو برم، بعد که این راه رو انتخاب میبینی میگه اینجاش مثلا آسفالت نیست، سنگلاخ، اونجاش جنگله، ای جلوتر رفتیم این طرفش مثلا دره است، اونجا مثلا رودخونه با شدت زیاده، هر کدوم از اینا باید واسه یه چیز بسازیم. نه اینکه از اول که اون اول راه وایسادیم میدونیم مثلا بعد 200 کیلومتر جلوتر یه رودخونه است، بعد کشتی اجاره کنیم، از الان یه کشتی برداریم بذاریم دوش خودمون مثلا ببریم. نه میریم اون علم خدای متعال که از بالا میتونه،
یعنی تعهد تخصص برای اول انقلاب درست بوده،
یعنی ظرفیت متدینین همین بوده، همین بوده که گفتن آقا هر کسی به صرف تخصصش نذاریم بعد حتما انقلابی باشه. این همین قبل بوده دیگه. چقدر گذشته تا این فضا تازه اسم به قول معروف طرح سفارش بشه و بعدم شما ببینید هنوز هم که هنوزه تحلیل ها هنوز باز برمیگرده به افراد، این حرفا رو میزنن، همه حرفا آقا رو تکرار میکنن، بعد که میخوان تطبیق بدن آخرش در میاد که آقا مثلا فلان آدم بده فلان آدم خوبه. یعنی ظرفیت جریان انقلابی مثلا همه نرفته رو برنامه ها اسلامیت و عدم اسلامیت برنامه ها یعنی چی؟
اونم هست،
این هنوز همیش تو حاشیه است. آخر سر دم انتخابات که میشه میگن که مثلا آقای فتاح مثلا آدم مثلا وجهه خوبی داره اینو بیاریم وسط، یا مثلا آقای زرخانی اون وجهه داره اینو بیاریم وسط، یا مثلا آقای رئیسی این وجه داره اینو بیاره مثلا. اصلا موضوع بند بله همین دیگه، میگه این فرده یه خاصیتی داره رأی‌آوره بیاریم.
نه یعنی غیر از اینکه تخصص داره اون تبعیت ولایتش انقدر هست که اگر جایی آره. تخصصش
نداره. بله خوبه اون میگم، ولی مسئلهش اصلا مسئله برنامه نیست، اصلا مسئلهشون میگه آقا تو بیا حالا ما واسط کمکت میکنیم، تو بیا ما کمکت میکنیم، بعدا بیا ببینیم چیکار میکنیم با هم دیگه چطوری حلش میکنیم.
این تکه پایینش که نوشته همچنین بر مبنای فلسفه نظام ولایت، این
چیز میتونم تعریف
کنم
از رنسانس در غرب، یعنی باید اینو اضافه کنیم بهش، یعنی میخوام بگیم در غرب همینطوری بوده، اول انقلاب سیاسی شده بعد انقلاب فرهنگی و اقتصادی شده، اینو بر مبنای فلسفه نظام ولایت. رنسانس هم اینطوری بوده که بعدا باید در جای خودش تحلیل بشود، اینطوری باید بمیشه. این تحلیل دقیق از رنسانس هم همین روند رو به ما نشون میداد، منظورم این بوده. احتمالا دیگه خسته بودیم آخرش بوده دیگه. این رنسانس هم اول تو جاجه ها میگن دیگه، میگن اول مثلا زیبایی شناسیشون، هنرشون و زیبایی شناسیشون تغییر کرد، بعد یواش یواش این اون حساسیت ها، اون سلائق هم از حساسیت ها تغییر کرد که بعد یواش یواش به سمت تغییر علمی و بعدش هم انقلاب صنعتی. یعنی به عبارت دیگه دیدن تعلق به دنیا با دیکتاتوری هم خیلی مقدار کمی لذت تمتع و بهره‌مندی از دنیا با دیکتاتوری خیلی سطح پایینی داره، اگه بره تو مشارکت خیلی بیشتر میتونه از دنیا تمتع داشته باشه. لذا رفتن به سمت انقلابا و سمت شکستن شاهنشاهی و دیکتاتوری و اینا، بعد که حسابی زدن همدیگر کشتن 100 سال 200 سال به سمت بحث قول معروف بحث فرهنگی و علمی و نفی منطق سوری و بعد اومدن تو استقرا و تجربه و از این حرفا، بعدش هم دوباره 100 سال 200 سال بعدش به انقلاب صنعتی رسید.
خب در ادامه در کد 20 سال یه بخشش رو مطرح میکنیم تا بعد برسیم سر
کجا؟
بعد چیز گفتار 20
آباره چی؟ دیگه نصف مونه دیگه
یه بخشش که الان نمیدونم اگه بخواییم مطرح کنیم
میخواد کجا تا کجا شما هم میگیم؟
خب یکیش
خواهیم خب یکیش آخر تفصیل زیاد شد
خب
باشه اگه خانوما مشکلی ندارن دیر وقت بره یعنی واسه شون بله
باشه یه نیم ساعت بیشتر وقت نیست میگم میذارش برای بعد
آره من میگم یعنی یه طوری نباشه که مثلا با فاصله زیاد از اذان مغرب راه منزل بشن آره بعد نباشه من از این جهت میگم اگه مشکلی ندارن بشین
گفتار 20 هم بحثش مهمه دیگه ایشون
بله بله سوالی بود
بله
این کل آخر یعنی فرهنگی باید انجام بله پس چرا رهبری حاضریه مثلا مشکل اقتصادی مثلا 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 وارد بشیم ببینیم نمیشه بعد معلوم میشه که مشکلات علمی فرهنگی داریم راجعه یعنی خود اقتصاد مقاومتی هم وقتی وصف اقتصاد مقاومت به از اقتصاد میاد یعنی که یعنی یه تفاوتی با اقتصاد علمی و کلاسیک دیگه وگرنه خب میگفتن به علم اقتصاد عمل کنید چرا تا الان به اقتصاد علم اقتصاد عمل نکنید که مقاومتی میارن یعنی یه تغییرات نرم افزاری باید اتفاق بیفته یعنی این که یعنی به عبارت دیگه ما یعنی رهبری الان فوریت و مسئله اقتصاد میدونم چون دشمن از اونجا ضربه میزنه بعد اگه بخوایم واردش بشیم حلش بکنیم میبینیم چیه میبینیم که حل نمیشه چون دستگاه کارشناسی رو خیلی جاهاشو پذیرفتیم همونطوری که چی؟ همونطوری که تو جنگ موقعی تونستیم وضعیت جنگ رو برگردونیم که تعریف علمی جنگ رو گذاشتیم کنار
یعنی رهبری میگن که جنگ هست که جنگ اقتصادی هست
بله یعنی به این معنی که باید بریم اینو حل بکنیم همه روی این تمرکز بکنن لذا هم آجاقا خیلی بحثاشون بحثای اقتصادی بود دیگه میگفتن اقتصاد چجوری حل بکنیم ولی بخوام اقتصاد رو وارد بشیم حل بکنیم میبینیم باید تعریفای علمی رو اونا رو بذاریم کنار یعنی همون مسئله واردات صادراتی که اونا تعریف میکنن تغییر بدیم حل شدنش به اون به قول معروف که خروج از معادلات علمی موجوده از این جهت آره از این جهت یعنی آجاها هم به عبارتی آجاها میگفتن گفتن اقتصاد مقاومتی میتونه تلیه انقلاب فرهنگی باشه میایم تو عمل میبینیم که میخوایم حل کنیم باید دست از بعضی معادلات برداریم بعدم شما دقت بکنید باز اون انقلاب اون چیزی هم که آقا میگن مثلا اقتصاد اولویت داره بر فرهنگ و فرهنگ مثلا کارهای فرهنگی که الان مثلا چیز میکنه این به قول معروف توی مسئله خانواده و حجاب و فلان اینا میکنن و ممکنه یه تغییرش هم باشه اون چیزی که ما فرهنگ میگیم تغییرات تو علومه تقدم بر اون کارا داره چون تصور یعنی بعد ببینید تصور مؤمنین و انقلاب کار فرنگی چیه اونو نفی میکنن میگن الان اون کار فرنگی که شما میکنید اولویت نداره یعنی به عبارت دیگه موزه ناهنجاری های عینی نظام که وارد بشیم بخوایم حل کنیم میبینیم با قاطعا یعنی قدم بعدی انقلاب انشالله باید این باشه که موزه ناهنجاری هاشو میخواد حل بکنه میبینه او به یه ریشه های علمی برمیگردی که باید با جسارت بذارتشون کنار
باشی رفعه زندانه جامعه رو میگوشونه به طرف فرهنگ و اسم اقتصاد مواجه میکنم بگیم واقعا فرهنگ رو باید
نه نگاه کنید ما الان نسبت نمیخواستیم بدیم به رهبری ها رهبری میگه آقا الان گیر این دشمن از اینجا داره ضربه میزنه مردم از اینجا دارن نظام جدا میشن اولویتی که ایشون تشخیص میده و ما هم حتما بعد همون کارو بکنیم اولویت رو رهبری تشخیص میده دیگه ولی ما میگیم اگه بریم داخلش بخوام اقتصاد حل بکنیم اینطوری نیست که آقا وام بدیم به واحدهای ورشکسته حل بشه یا مثلا چه میدونم بیشتر کار کنیم 24 ساعت کار کنیم حل بشه
میریم داخلش میخوایم حلش کنیم، میبینیم که باید ارزم به خدمتتون تعریف الگوی تولید رو عوض کنیم. مقصودمون اینه، میگیم کجا به وحدت میرسه اون تعیین اولویتی که آقا کردن و قدم بعدی که ما حد زدیم اینجا به وحدت میرسه.
ممنون.